صفحه 100 به چاپ جدید، العلم الاجمالی. بسم الله الرحمن الرحیم. فرمان که العلم تارتن یتعلق به شیء معین. گاهی وقتا انسان علم که داره و اطمینانی که نسبت به تکلیفی خبر دارد، متعلق تکلیفش هم کاملا مشخص و منفرد و مستقله، هیچ تردید و اجمالی در متعلق تکلیفش نیست. کل علم به وجوب صلاة الفجر مثلا، اینجا هیچ شبهه‌ای نداره، علم به حکم داره، علم به متعلقش هم داره، میداند یک وجوبی از طرف خدا آمده و این وجوب هم رفته روی نماز صبح، دیگه هیچ شک و تردیدی نیست. و یسما بالعلم تفصیل، اینو بهش میگن علم تفصیلی و انسان باید عمل کنه و اطاعت کنه، چه علم به وجوب داشته باشه، چه حرمت، چه حکم، چه موضوع و سایر. و اخرى یتعلق به احد شیئین، حالا یا یکی از این دو چیز یا یکی از این چند چیز، همیشه لازم نیست دو چیز باشه، چند چیز، چند طرف داشته باشه. یعنی اون علمی که من دارم نسبت به حکمی، این حکم در متعلقش برای من یک تردید و اجمالی به وجود میاد. کل علم به وجوب صلاتن یوم الجمعه، هر مسلمانی میداند که ظهر جمعه که شد واجب هست که یک نمازی بخواند، اما ظهر قبل جمعه، اما مثلا در زمان غیبت کدام یک از این دو نماز رو باید به جا بیاورد، آیا نماز ظهر رو به جا بیاره یا نماز جمعه رو به جا بیاره، اینجا بهش میگن یسمی بالعلم اجمالی. از یه طرف میداند نمازی برش واجبه، از یه طرف نمیداند آن نمازی که برش واجبه است کدام این دو نماز است. و هو کما نعرف مرکب من علم بالجامع و شکوک به عدد الاطراف. همونطوری که متوجه شدید علم اجمالی از دو بخش تشکیل میشه. اولا ما یه علمی و یقین و اطمینانی به اون جامع داریم، یعنی میدانیم نمازی واجب است، میدانیم یه بخشی از این کله پاچه حرام است، میدانیم یکی از این لباس ها قصدی است، میدانیمش حتما باید باشه. بنابراین اون مثال هایی که دوستان گفتن که مثلا نمیدانم نماز آیات بر من واجب شده، نه، میشه شک در اصل تکلیف. در علم اجمالی انسان باید بداند که یک تکلیفی برش واجب شده، چه وجوب، چه حرمت، چه حکم، چه موضوع، اما در ناحیه متعلقش برامون شک و تردید هست به عدد الاطراف. به عدد الاطراف یعنی چه؟ یعنی حالا مثلا در نماز جمعه دور جمعه طرف شک ما دو تاست، در جایی که لباس قصد باشه ممکنه 5 تا لباس اینجا آویزونه، ما میدونیم یکی دو تا از اینها یا حتی یکی از اینها اگه قصدی هست از هیچ کدومش حق نداریم استفاده بکنیم. یک قده حرامی اگر توی این ظرف کله پاچه هست از هیچ بخشش نمیتونیم استفاده بکنیم. حالا البته مثلا نونش و آبش و اینا رو میشه خورد، ولی از قده ها و گوشت هایش که هر کدوم طرف این حرمت ممکنه باشن نمیشه استفاده کرد، چون حالا نجس که نیستن، خوردنشون حرام است و باید از قده ها و همه بخشایی که احتمال حرمتش رو میدهیم اجتناب. اما العلم بالجامع فهو منجز للجامعه بلا شک. خب وضعیت علم اجمالی چگونه است؟ همطور که عرض کردم در علم اجمالی ما از یه طرف علم و قطع و اطمینان داریم، پس در همین بحث قطع که اول علم اصول داریم میخونیم و گفتیم که قطع تکلیف آورست و منجزه است، حالا طبق نظر مشهور که اونو گفتیم، طبق حق و طاعه هم گفتیم که به هر حال ما وظیفه داریم که اطاعت نسبت به پروردگار رو به جا بیاریم، قطع که قطعا باید رعایت بشه، شک و احتمال رو هم الله میفرمان که ما باید رعایت کنیم و اجتناب بکنیم. علم نسبت به اون جامعه، جامعه چی شد؟ همون چیزی که مشترک بین همه اینها هست، میدانم نمازی واجب است، میدانم یه نمازی از این قضا شده است، میدانم یه لباس حرامی اینجا وجود دارد، اینو بهش میگن علم بالجامعه. خب این علم فهو منجز للجامعه بلا شک، وقتی آدم میداند یه حرامی اینجا هست این براش تکلیف رو بلا شک تکلیف می آورد. درکیدید؟ این قسمت خیلی مهمه. یعنی انسان هر وقت یه علم اجمالی براش به وجود اومد، یعنی می داند که یه تکلیف اینجا وجود داره، میشه براش منجز و قطعا باید نسبت بهش ترتیب اثر بده. و اما به نسبت الشک فی کل طرفین، اما حالا شک هایی که من دارم نسبت به این چند تا لباس آویزون اینجا، شک و احتمالی که دارم نسبت به این نمازهای شبانه روز که نمیدونم کدومش قضا شده، فهوه منجزون لمتعلقهی ایزن بناعن علا مخترناهم منجزیت الاحتمال، بنابر اون مسلک و مبنای حق و تایی که ما گفتیم که باید حق اطاعت و بندگی خدا رو به جا بیاریم، چه در ناحیه تکالیف یقینی، چه در جایی که احتمال و ظن و گمان داریم نسبت به این که تکلیف باشد، خب ادای حق از کنم که اطاعت پروردگار اقتضا میکنه که موارد احتمالی رو هم رعایت کنیم. در نتیجه ده تا لباسی که اینجا آویزون هست، حق و تایی میگه تو باید از همش اجتناب کنی. و تقدم ايضا ان منجزيه القتل ليست معلقه به خلاف منجزيه الاحتمال. در مورد قتل در صفحات قبل خوندیم که تکلیف آوری که قتل دارد و برای ما تکلیف می آورد معلقه به چیزی نیست. جو نیستش که احساس بکنیم که در صورت فلان چیز قتل ما برامون تکلیف میاره. نه، گفتیم که قتل قطعا تکلیف میاره، یقینا برای ما تکلیف می آورد. شاید صدرم حالا با همون مسلک حق و تایی این قسمت رو قبول دارن، یعنی وقتی انسان نسبت به تکلیفی اطمینان دارد، حق اطاعت پروردگار اینه که اون قصد خودش رو بهش عمل کنه و نادیده نگیره، معلقه بر چیزی نیست. اما در منجزیت احتمال شاید صدر این حرف رو گفتن، البته مشهور که گفتن احتمال تکلیف اصلا تکلیف آور نیست یادتونه، اما شهید صدر فرمودن من هم بر اساس حق و طاعت احتمال تکلیف رو هم منجز میدونم، اون تا معلق بر این بود که شارع به من اجازه ارتکاب نداده باشد. یعنی اگر بعدن در ادله براءت در آینده توی همون بحث اصول عملیه گفتیم شارع به من گفته اجازه داری از بعضی از این لباس‌ها استفاده بکنی، میگیم دست شما درد نکنه، من مرتکب میشم و استفاده میکنم. اما اگر شارع به من اجازه نداده که مرتکب بعضی از اطراف علم اجمالی بشم، اون موقع باید از همش اجتناب بکنم. و علی هذا فبه امکان المولا، اینجا رو دقت کنید ببینم میتونید مثالی براش پیدا کنید، مثال واقعی. و علی هذا فبه امکان المولا ابطال منجزیت الاحتمال فی کل طرف به خصوصه و تبقى المنجزیت به لحاظ طرف الاخر کما انها تبقى به لحاظ الجامع. فرمان امکان این هست که شارع و مولا بیاد منجزیت احتمال را نسبت به یکی از این طرفها، بعضی از این طرفها به خصوصه و به صورت خاص منجزیتش رو باطل کنه. یعنی چه؟ یعنی وقتی که مثلا من میدانم یکی از این لباسها یا یکی از این ظرفها، ظرف شماره یک یا ظرف شماره دو، میدونم که نقطه نجیس افتاد توی یکی این ظرف ها، مثلا داریم آش ظرف میکنیم، بچه همون این کنار باشداده یا خودمون طرف عطسه میکنه و دماغش هم خونی بوده و یه سری قطره خون میپاشه توی این ظرف ها، میدانیم قطره خون چکید توی این ظرف های آش یا مثلا شربت آلبالو که حالا پیدا نیست خونش، ولی کدومش بود نمیدونیم. خب از یه طرف میدانیم که استفاده از بعضی از این ظرف ها شده حرام که نجس شدن، اما کدوم ظرف هست برای ما مشکوک و مشتبه هست. این میشه شبهه در حقیقت موضوعیه از نوع حکم تحریم. ممکن است هم ما بگیم که میدونیم که اینا نجس هست، حالا بعدش هم دوباره به واسطه حرمت استفاده و اینهاش مثلا میشه، میدانیم یکی از اینها نجس شده است، نمیدانیم کدام هست. اینجا به نظرتون چیکار باید کرد؟ از یک نجسی قطعاً افتاده، پس این میشه علم ما، اینکه کدام یک از اینا افتاده میشه اجمال ما. پس ما علم داریم اجمالی، نسبت به علممون تکلیف داریم و مکلفیم رعایت کنیم. اجمالی که اینجا هست شاید صد میفرمان که چی؟ بر اساس مسلک حق و طاعت باید از هر دو اجتناب کرد، مگر این که گفتن، مگر این که شارع اومده باشه یه چه حکمی داده باشه، کجا شارع اجازه ترخیص داده فکر میکنید؟ اگه شارع اینو میگه، میگه از هر دوش توجه باشید، وقت علم مخالفت با اون علممون که شده نه، احتمال اگر باشه و ما رو از اجمال کلن خارج بکنه که دیگه علم اجمالی نیست. ما به فرض بقای علم اجمالی داریم این رو میگیم.
یعنی اشاره به علم اجمالی اجازه ترتیب
داده باشه. آره.
خب اگه اجازه ترتیب بدیم دیگه اصلا
چرا علم اجمالی سر جاش هست؟ تو علم اجمالی سر جاش هست. من میدانم یکی از این دو تا ظرف نجس شده. آیا جایی داریم که شارع یکی از اینا رو دست داشته باشه و بگه که ارتکاب این برای تو اشکالی ندارد؟ کجا گفته شارع اون که نزدیک داره؟ دیگه؟ اون فتوای مرجع تقلید شماست، کاری به علم اصول که نداره. در علم اصول اینو نگفتن، بر اساس علم اصول شما واجبه هم جور هم جمعه رو به جا بیاری. اونی که گفتن وقتی نماز جمعه خوندی میتوانی نماز ظهر را بخونی یا نه، از نظر فقهی به این نتیجه رسیدیم، ولی اگر علم اصول بود واجب بود هر دو رو بخونیم، چون علم اجمالی اینو میگه. جواب این مسئله که اینجا میفرمان که به امکان المولا، آیا همچین کاری رو خدا کرده است یا نه؟ بله. در کجا؟ در چی؟
شک کنه
که اصلا علم اجمالی نیست. فرض ما این هستش که علم اجمالی هست، یعنی شک که شما دارید علم رو میزنید. نه، علم ما سر جاشه، میدانیم یه خون اینجا ریخ، ولی اینکه توی کدوم فاسه، کدوم لباس، کدوم چادر و غیره، این برای ما مشکوک. جوابش این هستش که بله، شارع بعضی موارد رو اومده فرموده و دست گذاشته روی یکی از این طرفه و گفته اون برای تو خارج و این یکی حکمش متفاوته. بحثش میره در جایی که یکی از اینها خارج از محل ابتلاء ما باشه. این رو در مباحث فقهی و اصولی علما فرمودن، اشاره به ما اینو میفرماد که در جایی شما از هر دو باید اجتناب بکنید که هر دوش در ابتلاء توه. یعنی مثلا هر دوش لباسایی است که مربوط به توه، هر دو هر چند تای اینا کاسه هاییه که شما داری مثلا ظرف میکنی، همه اینها شربتاییه که شما داری میزی، حالا یا خودت یا خانوادت خواهد بخوری، پس همش باید اجتناب. اما مثلا فرض کن واسطه توی اتوبوس چند نفر واسطه یا میشستن، بچه شما عکسه میکنه، خون میپاشه، نمیدین به چادر شما ریخ یا چادر بغل دستیتون که داره ایستگاه بعد پیاده میشه میره خونشون. اینجا میگیم لزوم اجتناب دیگه از بین میره. این یکی از مواردی است که در اصول بحث میکنن و اثبات میکنن و پیچیده است، ولی اثبات میشود که در جایی که یکی از این اطراف خارج از محل ابتلاء ما باشه، اصلا به من ربطی نداره، حالا ریخته باشه به چادر اون بنده خدا دیگه ربطی به من که نداره. در نتیجه این خانم که از چادرش، یعنی اون خانم که احتمال میده روی چادر شما ریخته باشه و شما همکاری به او، همکاری به چادر شما نداره، شما میره خونتون، شما احتمال میده روی چادر او ریخته باشه، اون میره خونتون، شما میره خونتون، هیچ کدوم از چادر هم دیگه کاری ندارید و ابتلایی ندارید. اما اگر قرار بود هر دوتا این چادرها در معرض ابتلاء ما باشه، هر دوتایشون چادرهایی باشه که ما مثلا میخوایم استفاده کنیم، یا مثلا فرض کنید یه نماز جماعتی باشه که یکیشون باعث پیش نماز، یکیشون باشه پس نماز، اینجا نماز پس نماز و مأموم قطعا باطله. نماز امام جماعت درسته، چون امام جماعت احتمال میده که روی چادر مأمومش ریخته باشه، نماز او درسته، ولی نماز مأموم قطعا باطله، چون چه روی لباس او ریخته باشه چه لباس خودش، نماز اون باطله. این از کاربردهای زیبای بحث علم اجمالی میشه. بنابراین فرمودن که و علی هذا فبه امکان المولا ابطال و منجزیت الاحتمال فی کل طرفین، به خصوصه در بحث عرض کنم منجزیت احتمال. بله، ما بر اساس علم، بر اساس حق الطاعه گفتیم که احتمال هم عرض کنم که منجز هست و برای ما تکلیف ها بر حسب باید جانبش رعایت کنیم، مگر اینکه شارع به ما اجازه ترخیص داده باشد. آیا در علم اجمالی این کار را کرده است یا نه؟ بله، عرض کردم مثالش در جایی است که بعضی از این اطراف خارج از محل ابتلاء ما باشه و رفتی به زندگی ما نداشته باشه، در این شرایط ما اجازه ترخیص در بعضی از این اطراف علم اجمالی رو داریم و منجزیتش رو میتونیم نادیده بگیریم و طبق المنجزیه به لحاظ طرف آخر منجز بودن و تکلیف آور بودن رو میگه مربوط به چادر اون خانم است که ایستگاه پیاده شد و رفت، چادر اون نجسه، ربطی به من نداره که. همین جایی که کاسه همسایه است و داره میره، رفتی من نداره. اما اگر که فرض بفرمایید من دارم این غذا رو پخش میکنم، من اجازه ندارم غذای نجس به مسلمون بدم، اینجا باید بهش بگم. اما در جایی که من حالتی ندارم، چون من وقتی که میبینم یکی از اینا نجس شد، توی رساله توضیح الرسالم قشنگ این مسئله رو باز کردم، گفتن اگر میزبان متوجه نجس بودن غذا بشه، حالا اونی که توی رساله گفتن به صورت علم قطعی تفصیلی گفتن، گفتن اگر میزبان ببیند که مثلا فضل موش توی غذاشه باید به میهماناش بگه، ولی میهمانا متوجه بشن لازم نیست بقیه بگن، چون صابخونه و بقیه از خارج از محل ابتلاع او هستن. اون مسئله‌ای که توی رساله هست بر اساس علم تفصیلیه، علم اجمالیش هم همینجور میشه. یعنی اگر میزبان ببینه که یکی از این ظرفایی که داره تقسیم میکنه نجس شد، وظیفه داره بگه، چون وظیفه اجتناب داره از طرف او نسبت به بقیه اتفاق میفته، او داره این کارو میکنه. اما اگر که نه، من چنین نبوده که بخوام غذای نجس بدم دست کسی، بچه‌م عطسه کرده رفته باشه به لباس بنده خدا، خب اون بنده خدا میشه شک بدوی و شک در اصل نجس شدن لباسش، مثل خیلی از چیزهایی که توی زندگی ما بود به وجود میاد، ممکنه نجس هم باشه و وقتی ما شک بدوی داریم که نباید احتیاط بکنیم، این همه نون میخوریم از نون وایی، آیا مطمئنیم نون پاکه؟ نه، لزوم احتیاط در شبهات بدوی نداریم، برای اونم وضعیت شاید به همین ترتیب نسبت به ما برگرده و حل بشه. در صورت بحث خیلی شاخه‌دار دامنه‌داری هست، جزئیاتش باید بمونه توی اصول عملی خواهید خوند. در صورت فرمودن که کما انها تبقا به لحاظ جامع، همانطور که اون منجزیت باقی میماند به لحاظ جامع. جامع چیزی بود؟ این که من میدانم یه نجسی اینجا هست، اون جامع رو من نمیتونم نادیده بگیرم، اونو باید رعایت کنم و اون طرف دیگر هم طبعا باید مورد رعایت من باشه، حالا که چادر اون خانومت رو رفته خونهشون که دیگه رفتی به من نداره. و هل یمکن ترخیص فی کل الاطراف الذی مرجعه الی ابطال منجزیت العلم الجامعه؟ آیا اصلا امکان دارد که شارع بیاد تمام این اطراف رو برای من ترخیص بده و مرخص بدونه و اجازه بده که من مرتکب بشم؟ یعنی بگه که این لباس رو که یقین نداری نجسه، ام نداره، بپوش باش نماز بخون، نماز بعدی میخوای بمون بخونی اون یکی چادر رو بردار نماز بخون، با این چادر که مطمئن نبودی نجس باشه نماز درسته، اون یکی چادر هم مطمئن نیستی نجس باشه ام نداره نماز درسته. در حقیقت درسته که من سر هر نمازی مطمئن نیستم دارم با چادر نجس نماز میخونم، ولی اگر در نهایت از من بپرسن که تو چی کار کردی، میگم من مطمئنم که با اون علم یقینیم چی؟ مخالفت کردم، من میدونستم یکی از این چادر نجسه و برداشتم با همش به صورت تدریجی مخالفت کردم. الذی مرجعه، پس مرجع این کار من، معنای این کار من ابطال منجزیت علم به جامعه. یعنی آدمی که برمیداره مثلا نماز ظهرشو با این چادر میخونه، نماز عصرشو با اون چادر میخونه، ممکن شما بگید من که مطمئن نیستم این چادر قصد باشه، ولی وقتی به ترتیب میان یکی یکی اینا رو مرتکب میشی، در شربت هم همینه دیگه، من مطمئن نیستم این شربت نجس باشه میخورم، اون یکی هم مطمئن نیستم نجس باشه میخورم، ولی در مجموع مطمئن میشم که نسبت به علمم چیکار کردم؟ بی توجهی کردم و منجزیت اونو زیر پا گذاشتم. این میشه جز شبهات چیز؟ این میشه جز شبهات موضوعیه، حکمیه نیست. اولا حکمیه نیست چون شارع حرف خودش رو زده، شارع گفته که کدوم مایه حرامه کدوم مایه حلاله، نیاز نیست از شارع بپرسیم، باید خودمون نگاه بکنیم ببینیم جز مایه های پولکدار هست یا نیست. اونتا اینکه شما میگید بالاخره ممکنه مثلا یه تیکهشو بریده باشن که اصلا پولک پوستش نباشه و اینکه این جزء کدوم جنس مایع هست نباشه، این رو جزء علم اجمالی نمیتونیم بنامیم، چون این گوشتی که الان توی بشقاب من هستش که من علمی ندارم. درسته توی دریا میدانم ماهی حرامی هست، ولی این که ماهی که صید شده است، بله. یا حتی مثلا شما رفتید توی آشپزخونه صابخونه که دعوتتون کرده، میبینید که مثلا چند تا کله ماهی گذاشته و مطمئنید همین ماهی ها رو سرخ کرده و برای شما آورده، و یکی از اینا مطمئن میشید از ماهی های که حرام گوشته، ماهی های بیپولک حرام گوشته. اینجا شما نباید از هیچ کدوم از این بشقاب ها استفاده بکنید، چون مطمئنید یک ماهی حرامی بین اینا هست. اما ماهی حرامی که توی دریا هست محل اطلاع ما نیست. بنابراین فرمودن که آیا امکان داره که شارع بیاد تمام اطراف علم اجمالی رو برای ما مرخص و مجاز بداند؟ بگیم قد یجاب و به نفس. ممکنه بگیم که نه، اصلا امکانی نیست، به اعتبار ان منجزیت القطع کما تقدم لیست معلقه. قطع او که به هیچ وجه نمیشه معلقه به چیزی دونست. بگیم که اگر الان داری همه رو مرتکب میشی نخور، اما اگه یواش یواش داری میخوری اب نداره، اول این لیوانو بخور بعدا اون لیوانو بخور، اول این چادر باش نماز بخون بعدا با اون چادر نماز بخون. اینجوری در حقیقت بازگشتش به زیر پا گذاشتن علم قطعی و علم قطعی نسبت به جامعه هست. ما بالاخره میدونستیم که اینجا یک جامعه نجسی وجود دارد، میدونستیم یک چادر غصبی وجود دارد، و اون که دیگه معلق بر چیزی نبود، توی احتمال بود که معلق بر ترخیص نسبت به طرف دیگر بود یا عدم ترخیص نسبت به طرف دیگر بود، اما در قطع معلق به چیزی نبود و باید حتما بهش عمل میکرد. بله، توضیحش توی صفحه قبلی بود، چند صفحه قبل این مسئله بهش، صفحه 99 خط پنجم این اومده، بعدم بخونید. و یمکن ردو، رد میکنیم همین حرف بالایی رو به اعتبار این که گفتیم، این که شما گفتید که قطع حتما باید بهش عمل شود، یمکن ردو به ان ذاکه یا ذالکه تامون فی القطع تفصیلی. میگیم در قطع تفصیلی هر چیزی که من به صورت مشخص میدانم که این عمل، این لباس، این ظرف بر من حرام است و تکلیفش این چنین است، در اینجور موارد من نسبت بهش به هیچ وجهی نمیتونم تخلف کنم، منجزیتش کاملا قطعی و یقینی است و معلق بر چیزی نیست. لعدم اقترانهی به شک حتی یمکن فیه ترخیص و ظاهری، چون در قطع تفصیلی هیچ شکی وجود نداره و من به هیچ وجه نمیتونم خاشاره بیاد من رو مرخص بداند و اجازه بدهد که هر کدوم از این اطراف رو مرتکب بشم. به خلاف اجمالی، به خلاف قطع اجمالی، به خلاف هی هوش به قطع برمیگرد، به خلاف قطع اجمالی. قطع اجمالی چیه؟ همین علم اجمالی. به خلاف هی فل اجمالی یعنی به خلاف علم اجمالی. در علم اجمالی مقرون با شک، فانه مقرون به ذلك فیمکن فیه ترخیص ظاهری. پس در علم اجمالی امکان این شاید باشد که شارع بخواد به صورت ظاهری به من اجازه مخالفت بده. پس یعنی گفتم ما الان به علم اجمالی فقط از ناحیه قطعش کار داریم، از ناحیه علمش کار داریم، به اجمالش خیلی نمیتونیم بپردازیم چون بحثش مال اصول عملی است. ولی به هر حال دارن اینو میگن که آیا امکان این هستش که شارع بیاد یه اجازه ارتکابی در این ناحیه این قطع و علمی که نسبت به جامعه داریم به ما بده؟ یمکن ردو اینو میگن، میگن بله میتونیم این منعی که شما خط بالایی گفتید رو رد کنیم و نپذیریم، یعنی بگیم شارع به ما اجازه مخالفت بده. چرا؟ چون در قطع تفصیلی شارع نمیتونه به ما اجازه مخالفت بده، سر از تعارض در احکام در میاره. اما در قطع اجمالی که اشکال نداره، من که در حقیقت نمیدانم که نسبت به کدام اینا تکلیف دارم. شارع بگه که این لیوان رو تو مطمئنی نجسه؟ نه پس بخور. لیوان بعدی مطمئنی نجسه؟ نه پس بخور. یعنی شارع در حقیقت داره به من اجازه میده که از نظر ظاهری آن کاری که نسبت بهش قطع ندارم جایز بدانم. شایسته فرمان اگر ما اینجوری مسئله رو بیان بکنیم، یعنی جواز شارع رو ببریم در ناحیه حکم ظاهری، مخالفت با اون حکم واقعی پیدا نخواهد کرد. منتها نه، من حقه که انتقول، بله ممکنه شما اعتراض بکنید بابا این بگید اینا که مباحث خیلی فرضیه در عمل و به قول معروف در میدان عمل که نمیشه شارع همچین اجازه به ما بده. نه، من حقه که انتقول هادا مجرد و اثبات لل امکان، فقط شما امکانش رو پذیرفتید. که شارع امکان داره به ما اجازه ارتکاب بده و انه عقلا لا مانع من ترخیص فی کلا طرفین، عقلا اشکال نداره که شارع در هر دو طرف به ما اجازه ترخیص بده، بگه با این لباس چون یقین نداری اب نداره نماز بخون، اون لباس هم یقین نداری اب نداره نماز بخون. این قسمتی که لباس چرا مطمئنی نجس جزء حرام قسمت هاست، نه بخور. اون یکیش هم مطمئنی حرامه، نه پس بخور. با اینکه مطمئن بودی یه قده حرامی تو این کاسه هست، ولی یواش یواش شروع کن بخور 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 تا برسی به تهش. هر قاشقی هم می‌خوای بخوری مطمئن نیستی جزء قاشق‌های حرام باشه، پس اشکالی نداره. میگن اگر کسی اینجوری بیاد، ما در جواب میگیم که این فقط شما دارید فرضی میگید، ولی در واقع آیا واقعا همچین کار رو شارع کرده؟ و فی الجواب نقول، در جواب میگیم که ولیکن حل وقع حاضر ترخیص و بفعل، آیا واقعا هم خود شارع همچین کار کرده یا نه؟ میگن جوابش دیگه در آینده خواهد آمد. و فی الجواب نقول اذا قلنا ان الدليل الاصل العملي من قبيل كل شيء لك حلال حتى تعرف انه حرام، روایاتی که ما در براءت داریم و در آینده حدود صفحه 230 کتاب خواهد آمد، سالم به اطلاق حیل شمول طرفین، اگر می تواند این ادله براءت هر دو رو شامل بشه، فیث گوتو ترخیص الفعلی من قبل شارع آن ادا، می توانیم بگیم که شارع به ما اجازه ارتکاب همه اطراف رو داده و گفته ایم نداره. و الا فلا، اما اگر نتونه شامل همه اطراف بشه، ما اجازه نداریم که مرتکب بشیم. و المناسب التحدث عن هذا في مبحث اصول العمليه ان شاء الله تعالی، فرمان بهتر استش که بحثو در صفحه 241 ادامه‌ش رو بخونیم، پایینش یادداشت کنید که ادامه بحث در صفحه 241 خواهد آمد، که به هر حال در اونجا نهایت این بحث رو خواهیم داشت که آیا ادله ای که ما نسبت به براءت و احتیاط داریم دامنه شمولشون چه اندازه، و امکان این هست آیا که اطراف علم اجمالی رو ما به تدریج اجازه داشته باشیم مرتکب بشیم یا نه. چون اونجا باید خونده میشد، بهتر بود اصلا مرمی شاید سر این نصفه پایین این صفحه رو خیلی هم وارد نمیشدن که ذهن شما آشفته نشه.